برنامه‌ای به مناسبت 100مین سالگرد انقلاب مشروطیت. قسمت اول، وقایع تعیین کننده و زمینه‌های داخلی و بین المللی انقلاب.
سال پیش در چنین روزهایی ایران در تلاطم وقوع انقلاب مشروطه بود، رویدادی تاریخی و بنیادگذار که در واقعیت و خیال به مبدأ و خواستگاه تحولات سیاسی و اجتماعی دوران معاصر تبدیل شد. انقلاب مشروطه از نادر حرکت‌هایی بود که با مشارکت جمع متنوع و انبوه مردم به تغییر نظام سیاسی ایران انجامید و علی‌رغم عمر 100 سالش به ما سخت نزدیک است، زیرا انگیزه ها، شعارها و گره های این انقلاب هنوز و شاید تا سالیان دراز در آینده با وجدان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان سخن می‌گوید و آن را به چالش می‌کشد. در انقلاب چند صدایی مشروطه، صدای خشم علیه استبداد، عشق به شریعت و نفرت از کفر، جستجوی ترقی و تجدد، ترس از چیرگی سرمایه‌داری غرب بر صنایع کوچک و نوپای بومی و درماندگی در برابر ستمگری و بیقانونی به گوش می‌رسد و در هر دوره تنین یکی از این صداها تقویت می‌شود و یا با محک تجربه‌های تاریخی بعدی به ویژه در انقلاب اسلامی بازسنجی و بازخوانی می‌گردد.
در این 100 سالگی انقلاب مشروطیت ایران، 4 برنامه زمینه‌ها و زمان‌ها را به بررسی برخی از جنبه‌های آن اختصاص دادیم که اولی به زمینه‌های ژئوپلیتیک و مشارکت مردم در انقلاب مشروطیت می‌پردازد. هفته آینده زمینه‌های فکری انقلاب مشروطیت را بررسی می‌کنیم. در زمینه‌ها و زمان‌های سوم انقلاب مشروطیت را در آینه انقلاب اسلامی می نگریم و سرانجام در 4مین هفته گلچینی از دستاوردهای فرهنگی این انقلاب را ارائه خواهیم کرد.
وارد شدن به بحث گسترده مشروطیت ایران خوب است اشاره‌ای داشته باشیم فهرستوار به سیر رویدادهایی که به صدور فرمان مشروطیت انجامید. مشروطیت در ایران البته پدیده ای ناگهانی نبود. از 20-30 سال پیش از آن ایرانیان از مشروطیت و چگونگی زیست جامعه های اروپایی کم و بیش چیزهایی می دانستند. از آغاز قرن 20 در روزنامه های ایران گهگاه مطالبی درباره قانون و مشروطیت نوشته و منتشر می شد. پیشوایان دینی و مردم که با همبستگی خود دولت را در ماجرای امتیاز تنباکو وادار به عقب نشینی کرده بودند، به توانایی های خود در رویارویی با حکومت پی می بردند. درگیری ها، چوب زدن ها و بست نشستن ها هر از گاهی در تهران و شهرهای بزرگ روی می داد.
اما شاید بتوانیم بگوییم آن جرقه‌ای که آتش انقلاب مشروطیت را روشن کرد، گران شدن قند و شکر در تهران به خاطر بحران‌های داخلی روسیه بود و چوب زدن هاشم قندی و اسماعیل خان، دو بازرگان وارد کننده قند و شکر، به دستور علاءالدوله حاکم تهران در روز 24 آذر 1284. این رویداد را شاید بتوان با انتشار نامه احمد رشیدی مطلق در انقلاب اسلامی سال 1357 برابر دانست.
پس از آن بازارها بسته شد و فردای آن روز گروهی از مردم و بازرگانان به رهبری دو پیشوای دینی، سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی در مسجد شاه گرد آمدند. در مسجد شاه امام جمعه تهران که با عبدالمجید میرزا عین‌الدوله صدر اعظم همدست بود، به بهانه‌ای چماقداران خود را به جان مردم انداخت. پس از این تعرض، بهبهانی، طباطبایی و گروهی دیگر به شاه عبدالعظیم در جنوب تهران رفتند و بست نشستند. در 8 مورد درخواست‌های آنان که توسط سفیر عثمانی برای مظفرالدین شاه فرستاده شد، عبارت بود از برکناری عسکر گاریچی تا بنیاد عدالتخانه و اجرای قانون اسلام. مظفرالدین شاه این درخواست ها را پذیرفت و بست نشینان روز 22 دی ماه 1284 در کالسکه های سلطنتی و در میان فریادهای زنده باد پادشاه اسلام و زنده باد ملت ایران به تهران بازگشتند. این نخستین بار بود که در شعار مردم ملت در کنار پادشاه قرار گرفت.
از این روز تا امضای فرمان مشروطیت بیش از 6 ماه گذشت. در این مدت نیروهای بازدارنده مانند عبدالمجید میرزا عین الدوله صدر اعظم وقتکشی می کردند و به ناآرامی ها دامن می زدند و مخالفان را زیر فشار می گذاشتند. در برابر این تحریکات رهبران دینی تهران را به قصد عراق ترک کردند، ولی به قم رفتند و بازرگانان و مردمی که شمارشان به 14,000 نفر رسید در سفارت بریتانیا در تهران بست نشستند.
از آن پس سیر رویدادها شتاب گرفت. با میانجیگری بریتانیا عین الدوله برکنار شد و مظفرالدین شاه روز 13 مرداد 1285 فرمان مشروطیت را صادر کرد. البته ایرانی ها روز 14 مرداد را به عنوان سالگرد صدور این فرمان جشن میگیرند. نمیدانیم چرا، از کی و چگونه این جابجایی یک روزه اتفاق افتاده است. 10 روز پس از صدور فرمان مشروطیت رهبران دینی با کالسکه های سلطنتی پیروزمندانه وارد تهران شدند و مردم 2 شب جشن گرفتند و شهر را چراغان کردند. 14 مهر ماه همان سال مجلس شورای ملی با حضور مظفرالدین شاه افتتاح شد و 10 روز پیش از مرگ مظفرالدین شاه نظامنامه یا قانون اساسی به امضای او و ولیعهدش محمد علی میرزا رسید.
از هر چیز ببینیم جهان در 100 سال پیش در چه وضعی بود و ایران در جهان آن روز چه جایگاهی داشت. در این باره عباس میلانی، استاد و رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد آمریکا، چنین توضیح می‌دهد.
در اون زمان اتفاقا جهان به طور عام و منطقه خاورمیانه و روسیه به طور خاص در التهاب بود. ژاپن داشت وارد عرصه بین‌المللی می‌شد. اصلاحات مهمی در ژاپن در پایان قرن 19 به نام اصلاحات میجی صورت گرفته بود. عده‌ای از اشراف ژاپن تصمیم گرفته بودند که به زور اصلاحاتی از بالا در ژاپن پدید بیارن. تلاش اونها در تقابل با روسیه و موفقیت اونها در شکست روسیه در جنگ 1905 به اذعان بیشکم همه مورخین منطقه رو تکون داد و روسیه رو ضربه پذیر کرد. 1905 روسیه در التهاب انقلاب بود. اولین تلاش کمونیست ها، بلشویک ها، سوسیال دموکرات ها برای کسب قدرت در 1905 صورت گرفت که البته ناکام موند، ولی تزار با وعده اصلاحات و با وعده حکومت مشروطه سر کار موند. ترکیه دستخوش التهابات بسیار بسیار جدی بود. امپراتور عثمانی در حال فروپاشی بود. ترک های جوان در اونجا که خواستهای مشابه خواست مشروطه داشتن آغاز به فعالیت کرده بودن. در مصر که بخشی از عثمانی تلقی می شد، دهی از روشنفکران، برخی عرفی مسلک، برخی مذهبی، صدای هم استقلال داشتن هم آزادی و دموکراسی داشتن.
100 سال پیش در آستانه انقلاب مشروطیت ایران تنها 3 همسایه داشت: روسیه در شمال، عثمانی در غرب و امپراتوری بریتانیا در شرق و در جنوب. هر 3 این همسایگان در ایران منافعی برای خود قائل بودند و سیاست‌های مشخصی را پیش می‌بردند. عباس میلانی:
بدون شک دولت روسیه کماکان به عنوان یک دولت بسیار بسیار قدرتمند در اتفاقات ایران دخالت می‌کرد. در انقلاب مشروطه ذی‌نفع بود به عنوان معاند اصلی انقلاب مشروطه، به عنوان مدافع اصلی مستبدین. عثمانی از 1905 تا 1917 به تناوب به ایران نیرو وارد میکنه. وقتی که احساس میکنه قدرت مرکزی توان تقابل باش نداره، پیشروی میکنه در مناطق مختلف. دولت عثمانی قدرت چندانی در ایران، در مرکز ایران، در جریانات فکری ایران نداشت. تنها نفوذش محل واسطه بود و تنها نفوذش در واقع به این خاطر بود که برخی از مطبوعات ایران، برخی از مطبعه های ایران، جاهایی که چاپ میشد کرد روزنامه ها رو، کتاب ها رو و به ایران واردش کرد در استانبول بود. استانبول یه مرکز فکری بسیار مهمی برای مشروط خواهان ایران بود.
درباره نقش بریتانیا در انقلاب مشروطیت ایران بسیار گفته و نوشته شده است. از نخستین چهره های برجسته انقلاب مشروطیت میرزا ملکم خان، ارمنی مسلمان شده اصفهانی، جمال الدین اسدآبادی، علی خان امین‌الدوله صدر اعظم اصلاح طلب و سید محمد طباطبایی گفته می شود که همگی فراماسون بودند. آیا فراماسونری به طور مشخص در انقلاب مشروطیت نقش داشت؟ و آیا نقش فراماسون ها را می توان به حساب سیاست بریتانیا گذاشت؟ عباس میلانی به طور کلی انقلاب مشروطیت را جنبشی ملی و ایرانی می داند که بریتانیایی ها توانستند با تحلیل درست از وضعیت خود را با آن همگام سازند.
این فراماسونری جدید در واقع برخواسته از عصر تجدده، یعنی اولین لژهای ماسونری در اروپا لژهای کسانی بودند که طرفداران انقلاب دموکراتیک بودند، طرفداران اندیشه های روشنگری بودند. وقتی که ماسونری به ایران میان، به نظر من یک تفاوت کیفی شاید پیدا میکنه و اون این هست که با سیاست خارجی مرتبط دانسته میشه و شاید مرتبط هم هست، یعنی دست کم در اذهان عمومی به عنوان وسیله سیاست خارجی شناخته میشه. تا اونجایی که تو اسناد انگلیسا دیدم، احساس من هرگز این نیست که انگلیسا آمدن آلمان ماسون‌ها رو وادار کردن که به انقلاب مشروطه ایران کمک بکنن. من فکر میکنم انگلیسا وقتی که جریان مشروط خواهی رو دیدن و دیدن که ریشه داخلی داره، سعی کردن بهش بپیوندن، سعی کردن از اون جریان برای زدن روسیه استفاده بکنن. گمان من این نیست که اونها این جریان رو پدید آوردن. این گمان که تمام تحولات مهم ایران در قرن بیستم ساخته انگلیس هست و بعد ساخته انگلیس و آمریکا هست، من کلا با این روایت موافق نیستم. بدون شک اینها اهداف استعماری در ایران داشتن، بدون شک نفوذ استعماری داشتن، بدون شک صدمات زیادی زدن، ولی عامل اصلی تحولات ایران به گمان من همواره داخلی بود.
همون گونه که گفتیم، انقلاب مشروطیت نخستین تحولی بود که با مشارکت مردم در ایران به وقوع پیوست. اما این مشارکت چگونه بود؟ آگاهانه بود یا پیروی کورکورانه توده ها از رهبران دینی، ایلی یا سیاسی؟ درباره چگونگی انتشار افکار اجتماعی و انقلابی در ایران 100 سال پیش به توضیحات محمد امینی، نویسنده و پژوهشگر ایرانی در آمریکا گوش میکنیم.
جامعه ایران در اون دوران جامعه روستایی است، یعنی جمعیت شهرنشین ایران جمعیت کمی است و در میان جمعیت شهرنشین هم تعداد افرادی که دانش آموختن یا سواد دارن، سواد خواندن و نوشتن دارن، بسیار اندک هستش. به همین لحاظ هم هستش که بیشتر شرکت در انقلاب مشروطه در جنب و جوش های سالهایی رو که اشاره میکنید از سوی کسانی است که به هر حال فرهیختگان جامعه یا درس آموختگان جامعه یا افراد نسبتاً مرفه‌تر جامعه هستند، طبقات میانی جامعه هستند و مردم به دنبال اونها در واقع در انقلاب مشروطه شرکت میکنند.
درباره نقش دو رهبر روحانی تهران آن روز، سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی در رهبری انقلاب مشروطیت، نظرات ضد و نقیض فراوان گفته و نوشته شده است. اما در واقع سهم روحانیون در انقلاب مشروطیت چقدر بود؟ محمد امینی.
روحانیت ایران هم مانند دیگر گروه‌های اجتماعی در ایران با پیدایش اندیشه‌های تجدد و نوآوری دچار تحول شد. یعنی روحانیتی که تا اون زمان به گرد تنها یک موضوع مرجعیت حلقه زده بود و مراجع در واقع همه حرف‌های روحانیت رو در ارتباط با دربار یا سلاطین مطرح می‌کردند یا به ارشاد مردم به حساب خودشون می‌پرداختند، تحت تأثیر تحولاتی که از غرب یا از منطقه روسیه، قفقاز و دیگر نقاط به ایران می‌رسید، تحت تحول قرار گرفتند. پاره از علما هم طبیعتاً مخالف این حرکت بودند که برجسته‌ترین اونها در تهران شیخ فضل‌الله نوری نمایندگی اون رو داشت. این ستیز میان دو اندیشه در میان روحانیون بالا در رده‌های پایین هم منعکس شد. توجه کنید که روحانیون در واقع انحصار دانش و آگاهی رو و سواد رو در اختیار داشتن تا اون زمان، و در نتیجه هر کس که در رده‌های پایین روحانی هم قرار می‌گرفت به دلیل آشنایی با امکان خواندن و نوشتن و غیره با متون و کتاب‌ها و غیره آشنا می‌شد، با شبنامه‌ها و نوشته‌هایی که از بیرون به ایران می‌آمد. در نتیجه سه گرایش بسیار مهم در میان روحانیون ایران پیدا شد: یکی گرایش موافق مشروطه در بالا، دیگری گرایش مخالف مشروطه که مشروع طلب بود، و گرایش سوم در میان رده‌های پایین‌تر روحانیون که حتی جنبه‌های رادیکال پیدا کرد و بسیاری از اونها حتی گرایشات سوسیال دموکراتیک یا اجتماعیون آلیون پیدا کردند. نقش بهبهانی و طباطبایی رو بعد از هم تفکیک کرد. بهبهانی کاملا از موزه جاه‌طلبانه به دلایلی که کسری اونها رو بسیار برجسته کرده و نشون میده به صف مشروطه خواهان پیوست و بسیار دیر. طباطبایی سخت تحت تأثیر اندیشه‌های دیگران بود، خودش اصلا گرایش پیدا کرده بود به سوسیال دموکراسی، ولی جزء روحانیون تراز اول تهران نبود، یعنی جزء مجتهدین تراز اول تهران نبود، جزء روحانیون برجسته بود. با اینکه انقلاب مشروطه یک انقلاب سکولار در جامعه ما هستش و کوشش برای چیرگی سکولاریسم در جامعه ایران از جمله هست، نقش این روحانیون مشروطه‌خواه در انقلاب مشروطه بیگمان بسیار تعیین کننده است. یعنی بدون پشتیبانی آخوند خراسانی و دیگران پیروزی انقلاب مشروطه با اون شکلی که انجام شد تقریبا بدون خونریزی ممکن نبود. طبیعی است که از اون روحانیون نمیتونستیم انتظار داشته باشیم که طرفدار اجرای قوانین اسلامی نباشند، ولی از این فراتر رفتن، یعنی اونها به راستی به حقوق مردم در قانونگذاری، البته قانونگذاری که با اسلام در تناقض نباشه، به حقوق مردم اشاره میکردن، و این اشاره به حقوق جمهور مردم همان چیزی است که موضوع گفتمان مشروطه خواهان غیر مذهبی بود. بزرگترین بحث های اون زمان در واقع میان همین کسانی است که از جمله نایینی و کسانی مانند شیخ فضل‌الله نوری در نوشته هایی که مقابل هم منتشر کردند، لوای شیخ فضل‌الله نوری در برابر کتاب نایینی، پیرامون همین بحث است. تفسیر اونها از نقش مردم و از نقش دولت و جایگاه دین در این رابطه هستش.
گذشته از تهران، تبریز و رشت در بقیه ایران چه می‌گذشت؟ آیا مردم اصلاً در جریان رویدادهای سیاسی بودند؟ پاسخ محمد امینی به این پرسش شاید برایتان تازگی داشته باشد.
اصولاً سنت تجمع شهری در درازای تاریخ ایران یک سنت بسیار بسیار قدیمی است. ولی از انقلاب مشروطه به این سوی یا مقدمه انقلاب مشروطه به این سوی پدیده تازه‌ای وارد فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران شد. اون تشکل به گرد یک درخواست و یک رویداد معین بود. انجمن به وجود آمد در شهرهای مختلف ایران به دور درخواست‌های مشروطه، و در تمام شهرهای ایران انجمن‌ها به وجود آمد. فقط در تبریز و تهران نبود، در بسیاری از شهرهای ایران، مشهد، همدان، اصفهان، زنجان، شیراز، اردبیل، ارومیه، کرمانشاه، عرض کنم که تبریز، خوی، قزوین و انزلی و بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ و کوچک ایران انجمن‌هایی به وجود آمد که این انجمن‌ها در واقع ستاد هماهنگی انقلاب مشروطه شد. بزرگترین شکل ارتباط اونها از طریق تلگرافخانه بود، و در این رابطه انجمن قزوین یا شهر قزوین نقش بسیار مهمی داشت. به یک معنا یک نوع ستاد برای هماهنگی بین این انجمن‌ها محسوب می‌شد و اونها تلگراف برای هم می‌فرستادند. بیشتر شهرهای ایران در جنب و جوش مشروطه‌خواهی یا درخواست عدالتخانه یا ایجاد امنیت و قانون به گونه‌های مختلف شرکت داشتند.
زمینه‌های فکری انقلاب مشروطیت چه بود؟ تجددخواهی و تجدد ستیزی در انقلاب مشروطیت چه تأثیری داشت؟ اینها پرسش‌هایی است که یک شنبه آینده به آن خواهیم پرداخت. اما امشب وقت برنامه ما به پایان رسیده است. با سپاس از آقایان عباس میلانی، استاد و رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد، و محمد امینی، نویسنده و پژوهشگر، هر دو در آمریکا.
Radio France Internationale.